این قسمت دهم چکام است که میشنوید. چکام پادکستی است که در هر قسمتش به گفتگو با یکی از شاعران و نویسندگان معاصر افغانستان می‌نشیند. همچنان یکی از شاعران مطرح جهان را به معرفی می‌گیرد. شما می توانید تمامی قسمت‌های چکام را و همچنان دیگر برنامه‌های رادیو آرا را در کانال تلگرامی رادیو آرا و تمامی اپ‌های پادگیر و همچنان در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو آرا شنونده باشید. درود دوستان عزیز، با قسمت دهم چکام خوش آمدید. امیدوار هستم که حال احوالتان خوب و خوش باشه و هر جا که هستین لباس عافیت به تن داشته باشین و روزگار به کامتان باشه. جا داره که در همین ابتدای برنامه شاد باش و تبریک و خوش آمد بگویم برای تمام دوستای عزیزی که به تازگی به جمع رادیو آرا پیوستن و خانواده رادیو آرا را گسترده تر کرده. بسیار خوش شدم که صداهای بسیار خوبی را شنیدم. امیدوار هستم که بتانیم در واقع در کنار همدیگه کارهای خوب و اتفاقهای قشنگ را رقم بزنیم. در این قسمت خدمت یکی از اساتید شعر و ادبیات هستم. از او خواستم که یک بیوگرافی به ما بتن. بسیار ساده به ما گفت: رسول سیمیا هستم، گاهی شعر می نویسم، گاهی داستان. همین. آقای رسول سیمیا یک از خوبان روزگار ماست و سالها در خانه ادبیات افغانستان دفتر اصفهان تلاش کردند و با دوستایی که علاقمند به شعر و ادبیات بودند یاری رساند و چراغ خانه ادبیات اصفهان روشن نگه داشت. بریم همراهش بیشتر گپ بزنیم و بیشتر آشنا شویم. سلام و درود جناب سیمیا، امیدوار هستم که خوب باشید. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در برنامه چکام حضور دارید. بسیار بسیار خوش آمدید.
عرض ارادت و سلام بر شما جانان، امیدوار هستم که جور و کامیاب باشید.
تشکر، زنده باشید. آقای سیمیا، گفتگو را با این پرسش آغاز میکنم: چه شد که وارد ادبیات شدید و چند وقت است که در این حیطه فعالیت دارید؟
ما در اوایل جوانی اقبال طوری برای از من قضا و قدر رقم زد که علاقه من به سینما و تئاتر شدم. این علاقه مندی باعث شد که دوره های و کلاس های سینمایی و تئاتر را بگذرانم، تا حدی که حتی بر نمرات مثلا اون دوره پیش دانشگاهی بود و بعدهایش کنکور و دانشگاه تاثیر بگذارد و من رشته دانشگاهی خود را رها کنم و بیشتر سمت سینما و تئاتر گرایش پیدا کنم. خب البته خب بعدها البته گذراندن این دوره ها هم سختی های خودش داشت و حوادث جامعه و حوادث شخصی در زندگی خودم باعث شد که سمت ادبیات کشیده شدم. البته می دانید که اساس تئاتر و سینما هم ادبیات هست. مسائل بسیار 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 زیاد، چه در مسائل شخصی، زندگی شخصی و سختی ها و حوادث روزگار، هم باعث شد که یک گوشه آرام و خلوتی برای خود برگزینم که در اونجا آرامش پیدا کنم و اون گوشه جایی باشد که با ادبیات، خصوصا شعر، داستان و رمان عجین شوم. و همه اینها باعث شد که آرام آرام علاقه‌مند به ادبیات شوم و عضو کوچک از خانواده بزرگ ادبیات باشم.
از آثارتان برای ما بگویید، چند اثر از شما تا کنون به چاپ رسیده؟
مجموعه داستان پس از مرگ عیسی، اثر کوچک از من هست و یک تحفه کوچک برای جامعه ادبی.
درست است. جناب سیمیا، می‌دانم که شما هم در حیطه شعر فعالیت دارید و هم در زمینه داستان کار میکنید. میخوایم پرسش مطرح بسازم: شما بیشتر داستان نویسید یا شاعر؟ آیا دچار تداخل روایی در این دو نمیشوید؟
گمان میکنم که شعر لحظه های ما باشد و داستان سراسر زندگی من باشد. با هر دو عجین هستم و هر دو به ما آرامش میدهند، هر کدام در بستر خود و در مدیوم خود. در رابطه با مسئله روایت هم باید بگویم که به هر حال شعر ساحت و مدیوم خودش را دارد، داستان ساحت و مدیوم خودش را دارد و طبیعتاً روایت هم در هر کدام به گونه خود تعریف و اجرا می شود.
برای دومین بار جشنواره ماورا را برگزار کردید و هدف از برگزاری این جشنواره ها چیست و ادامه خواهد داشت؟
در رابطه با جشنواره باید بگویم که مهمترین هدف ایجاد انگیزه میان دوستان جامعه ادبی بود، یک جور ایجاد انگیزه و شور و نشاط. به نظر من مهمترین امر در ایجاد یزی جشنواره ها بود. گمان میکنم که سنگی را درون آبی انداختم و یه انداختن از سنگ شاید موجهایی را ایجاد کرد، هرچند کوچک. به هر حال وظیفه خود را به همون اندازه که خودم احساس میکنم سعی کردم انجام بدم و هدف از من برای اجرای این جشنواره ها عموما همین ایجاد انگیزه و ایجاد شور و نشاط بود. در رابطه با ادامه داشتن جشنواره هم باید بگویم که خب طبیعتاً به نسل بعد و به آیندگان تعلق خواهد داشت. آنها میتوانند تصمیم بگیرند که جشنواره را داشته باشند با هر عنوانی، با هر چیزی. مهم این حرکت هست، ایجاد انگیزه و حرکت، داشتن حرکت با هر نوع جشنواره‌ای در هر ساحتی در هر شهری. مهم این است که ما از حالت رخوت و او راکت بودن بیرون بیاییم.
دومین جشنواره ماورا را به طور بین المللی برگزار کردید. هدف از آن چی بود و ترکیب داوران در بخش‌های مختلف چقدر بر برگزیده شدن آثار شایسته تأثیر داشت؟
خب همونطور که گفتم مهمترین هدف ایجاد انگیزه میان جامعه ادبی بود، حالا هرچند کوچک. به هر حال ایجاد انگیزه بود. در رابطه با داوران هم همونطور که میدانید داوران همه آدم‌های سرشناس، کاربلد و با تجربه بودن. طبیعی است که خروجی کار امر شایسته است که بر شناخت آثار برتر و نهایتاً افراد شایسته‌تر انجامید و ختم به خیر شد. خب طبیعی است که افرادی که بودن داورای محترم جشنواره همه آدم‌هایی بودن که هم اهل ادبیات بودن و هم در مسائل اجرایی تجربه فراوانی داشتن و از این روی احساس می‌کنم که بیشک تاثیرگذار بود بر شناخت آثار برتر و نهایتاً افراد شایسته.
میدونم که چنین برنامه‌هایی و چنین جشنواره‌هایی در عالم مهاجرت با دشواری‌هایی همراه است و فعالیت جشنواره در بخش‌های مختلف کار برایتان سخت نمی‌کرد. ابتکاری که در این جشنواره داشتید وارد کردن بخش نقد بود. استقبال منتقدان افغانستانی چطور بود و این می تواند انگیزه ای باشد برای تولید اثر در این حیطه؟
سختی که همیشه هست در هر کاری، سختی های خودش و دشواری های هر امری در دل هر کار و هر امر اجرایی هست. اما خب عموما داشتن برنامه امور تسهیل می کند و به نظر از من داشتن رفیق‌های خوب امور را آسان و تسهیل می‌کند. همین.
در صحبت‌هایتان در اختتامیه جشنواره با تضرر زبان در فضای مجازی صحبت کردید و از کم اهمیت دادن نسل نو به زبان گفتید. اما در همین فضا توسط همین نسل در راستای ارتقای فرهنگ و حفظ هویت و زبان پارسی تلاش‌هایی صورت می‌گیرد. نمونش رادیو آرا، نظرتان در این مورد چیست؟
بله، این تلاش ها که ستودنی هست و قابل تحسین و قابل احترام هست. به هر حال دوستانی هستند که همچنان به زبان فارسی، به فرهنگ ما و به کلن انسانیت احترام میگذارن و دغدغه این مسئله رو دارن. اما مسئله که بنده در اختتام در رابطه با زبان فارسی و فضای مجازی مطرح کردم، مسئله فراتر از این بود که بخواهم در این مجمل در رابطش با صحبت بکنم. عموما این که نگاهی از ما به زبان نگاهی ابزاری نباشد. برای یک نمونه خیلی ساده بخواهم مطرح کنم، ببینید، ما برای بیان یک احساس مثلا غمگین بودن، شاید در فضای مجازی دوستان از یک نمایه یا یک شکلک استفاده کنند، اما برای یک نویسنده یا یک شاعر احساس ها می تواند متفاوت باشد و متفاوت رقم بخورد. آنگاه هست که شاعر یا نویسنده ناگزیر است که در بیان از او احساس، هرچند مثلا با همون موضوع، سراغ کلمات، سراغ لحنها برود و مسئله صرف و نحو زبان اتفاق می افتد و مهمتر از همه مسئله تفکر، که بسیار بحثای متفاوتی هست و نگاه های همین ابزاری که مطرح کردم نگاه های قراردادی به زبان و مسائل بسیار که می تواند هر کدام قابل بحث باشد و ساعتها در رابطش با هر کدام از این عناوین صحبت کرد.
از نقش و جایگاه هنرمند در اجتماع بگویید و در شرایط کنونی رسالت هنرمندان چیست؟
در رابطه با رسالت و جایگاه رسالت هنرمندان، جایگاه هنرمندان، در جایگاهی نیستم که بخواهم من صحبت بکنم. همین نکته میتواند کافی باشد و با من اکتفا کنیم که به یکدیگر احترام بگذاریم و سعی کنیم در حد توان اخلاق مدار باشیم. در رابطه با هنرمندان، البته به ذهن و عقیده حقیر اینگونه است که در گذشته البته هنرمندان بیشتر سبب روشنگری می شدن و به گونه می توان مثال زد که یک پنجره ای بودن، یک هوای تازه، یک نسیمی تازه را وارد جامعه و اجتماع می کردن و به گونه ای بود که تنفس در او جامعه راحت تر می شد و نهایتا آرامش بود. هنرمندان آدم هایی بودن که بیشتر روشنگری می کردن و امروز متاسفانه بخواهم در جامعه خودمان خوستن صحبت کنم، البته به صورت جمع نمیتوانم صحبت کنم، اما برداشت نسبی من این است که هنرمندان جامعه ما متاسفانه خودشان وبال جامعه امروز ما شدن و باید با آنها بگوییم که اگر مشکل جامعه حل نمیکنید، مشکل بر جامعه هم افزون نکنید. و نظر من این است که هنرمندان جامعه امروز ما بیشتر وبال جامعه هستند و میتوانم مثال های بسیاری بزنم که خود بحث های درازی هست و میتوان گپ های بسیاری هم داشته باشد.
جناب سیمیا، همانطور که در جریان هستید و آگاهید از مسائل داخل افغانستان، ملت افغانستان بار دیگر دچار گریز و رزم زنده ماندن شدن. چه عواملی در ایجاد آن دخیل است به نظرتان و چه میشه کرد برای برون رفت از این وضعیت؟
در رابطه با حوادث اخیر در جامعه افغانستان، خب همونطور که میدانید عوامل بسیار زیادی دخیل هست، بیشمار مسئله رو میتوانیم مطرح کنیم، اما مهمترین مسئله همین است که ما متاسفانه در هر امری دچار افراط و تفرید شدیم. ما حتی در همین 20 سال گذشته هم دچار افراط و تفرید شدیم در مسائل بسیار و از این فرصتی که برای ما پیش آمده بود، متاسفانه مدیران ما نتوانستن استفاده بهینه را انجام بدهند. برای بهبود مسئله هم میتوانم تنها بگویم که ما هر کدام در هر جایی که باشیم افراد نکنیم، دچار تفرید هم نشیم. البته اگر الان مشکلی با طالبان هم داریم، نه به خاطر عقاید یا ایدئولوژی آنها یا مثلا به خاطر قومیت یا برخی مسائل دیگر باشد، مسئله ما استکاکی که ما با آنها داریم و اتفاقاتی که امروز در بسر جامعه اتفاق افتاده است، همین مسئله افراد است. ما با افرادی آنها مشکل داریم. طبیعتا اگر آنها افراد نکنن، و خیلی مسائل جامعه ما مسلما حل خواهد شد، اما متاسفانه تاریخ گواه این است که همواره ما چوب افراطی‌گری های آنها را خورده ایم، که البته این افراط هم ریشه در جامعه داخل دارد و هم جوامع بین المللی دارد، که بحث درازی است که خودتان حتما بهتر از من واقف بر مسائل هستید. بر راه برون رفت هم متاسفانه مسائل بسیاری مطرح می شود که هر کدام می تواند در جایگاه خودش صاحب نظران نظر بدهند و بحثا و گپهای زیادی زده شود.
گفتگوی بود با رسول سیمیا، شاعر و داستان نویس و دبیر اسبق خانه ادبیات افغانستان دفتر اصفهان. تشکر که همچنان همراه ما هستید. رسیدیم به بخش معرفی شاعران غیر پارسی زبان. در این قسمت رفتم به جهان ادبیات یونان. آقای یانس رتسوس در اول ماه مه 19 در یکی از جنوبی ترین شهرهای یونان زاده شد. پنجمین و آخرین فرزند یکی از مالکان عمده بود، ولی از بعد و تولد او ثروت خانوادگی بر اثر بی‌تدبیری پدرش از دست رفت و زمین‌ها یکی پس از دیگری برهن گذاشته شد. تاله نحسی که گویا قصد داشت شاعر آتی را دنبال کند، گذشته از آن که زندگی خانوادگی او را به فقرآلود، سوگ و مرگ نیز به همراه داشت. نخست یکی از برادرانش قربانی بیماری شد و پس از آن مادرش در 43 سالگی درگذشت. و خود رتسوس نیز از این بیماری در امان نماند و از 17 سالگی تا 21 سالگی را در آسایشگاه بیماران ریوی گذراند. بیماری و مرگ همسر کار پدر رتسوس را به جنون کشاند. شاعر آینده در کودکی با نقاشی، سولفژ، پیانو و شعر آشنا شد و این هنرها بعدها به خدمت شعر او درآمدند. رتسوس به دلیل بیماری سل که در جوانی گریبانش را گرفت، برگه صحت مجاز را که مجوز برای پرداختن به کارهای اساسی بود نتوانست دریافت کند. از این رو وقتی در خارج از آسایشگاه بیماران ریوی به سر می برد، برای امرار معاش ناگزیر بود به کارهای کوچکی اکتفا کند، مثلا در چاپخانه کار کند یا در تئاترها نقش سیاهی لشکر را به عهده بگیرد. نخستین مجموع شعرش موسوم به تراکتورها را در همان چاپخانه‌ای که در آن کار میکرد به چاپ رساند. آشنایی با مردم خردپای سبب شد که پایش به محافل وابسته به سازمان جوانان حزب کمونیست یونان باز شود و به دلیل همین گرایش‌های سیاسی بود که کارش به حبس و بعد تبعید به جزیره‌های متعدد کشید. گرچه مداخله و اعتراض روشنفکران جهان غرب موجب آزادیش شد، ولی تحت نظر قرار داشت. بروز تظاهرات کارگری در سالونیک الهام بخش نخستین منظومه بزرگ رتسوس شد و از آن زمان به بعد شعر رتسوس زبان مردمی و برادرانه به خود گرفت. دوران اشغال یونان توسط آلمان نازی سرنوشت شاعر را به سرنوشت نهضت مقاومت پیوند زد. پس از رهایی یونان و آغاز جنگ داخلی، رتسوس به کوههای مقدونیه رفت. پس از پایان جنگ داخلی به جزیره های مختلف تبعید شد و در این تبعیدگاه ها آثاری در باب تجربه دوران اسارت و تبعید آفرید. برخی از آنها را مخفیانه به خارج فرستاد و برخی را درون بطری های بدل خاک سپرد. رتسوس گذشته از اینکه از جمله پرکارترین شاعران بود، در عرصه نقاشی نیز تب آزمایی میکرد. یک بار هنگامی که از تبعیدگاه باز میگشت، 500 طرح و نقاشی آبرنگ به همراه خود می آورد. از رتسوس مجموع و آثار متعددی به چاپ رسیده. از جمله از آنها تراکتورها، سرود خواهرم، سمفونی شب زندهداری، ستاره صبح، شب آرام شدنی، جابجایی ها و و و. روز 11 نوامبر 1990 شاهد پایان زندگی شاعر بود که لویی آراگون، شاعر نامدار فرانسوی، درباره اش گفته بود: نخست نمیدانستم که او بزرگترین شاعر زنده دوران ماست. قسم میخورم که نمیدانستم. این را مرحله به مرحله، شعر به شعر او فهمیدم. شعر ردسوس ساده و نتیجه زندگی و وقایع روزمره، زندگی اشیا و تنهایی حالات آنها می باشد که آغشته و مسائل جهانی قابل لمس و عینی بیرون هستند. در این باره در شعر معنای سادگی آورده است: در پشت اشیای ساده خود را نهان می کنم تا همه شما مرا بیابید. اگر مرا نیافتید، اشیا را خواهید یافت. آنچه که دست من لمس کرده است، لمس خواهید کرد. نقش دست های ما یکی خواهند شد. در شعر او کلمات به شی بدل می شوند. در واقع اشیا جای واژه ها را می گیرند. زبان و جهان در واقع مثل روزهای نخست تکوین و تکاملش عمل خود را به طور طبیعی و واقعی انجام می دهند. او در شعر حرف نمی زند، توصیف نمی کند، بلکه همچون اندیشگر که به غایت فکر رسیده است دست به عمل می زند و تجسم می بخشد. همدلی جهان را به صفحه کاغذ می نشاند و نشان می دهد و به جهان بیرون و واقعیت آشکار و خود به خود نظم یافته می پردازد. شعر او سنتز ماده و احساس است، سنتز هیجان حسی و اندیشه ذهنی، سنتز برخورد. چرخ شکسته ماه با دکمه قهوه پیراهن. ردسوس شاعری است که دنیا را ذره ذره لمس کرد، از کوچکترین لحظات و دقایق آن گرفته تا مناسبات کلان سیاسی و مبارزات اجتماعی. ردسوس در سال 1987 در آخرین سالهای پایان عمرش در شعری به نام واپسین کلام می نویسد: و این آخرین حسرت را بر من ببخشید. می خواهم یک بار دیگر با داس تیز ما سرعت درو کنم. در آستانه در بیستم با شاخه نازک گندمی میان دندانها، خیره در دور دست، در ستایش دنیایی که ترکش می کنم، در ستایش آن که در باران طلایی غروبی از تپه بالا می رود، با وصله ارغوانی بر بازوی چپش نمی شود به آسانی دیدش. می خواستم تنها همین را نشانتان دهم و شاید بهتر باشد بیش از هر چیز مرا به این خاطر یاد کنید. یانس ردسوس می‌خواست تنها همین را نشانمان دهد، مبارزی که دنیا را چنین شاعرانه می‌بیند و چنین شاعرانه کرده است، پر از شور و عشق و پر از زیبایی. روحش شاد و یادش گرامی. تشکر از شما که تا پایان قسمت دهم چکمه ما را همراهی کردید. ممنونم که ما را به دوستایتان معرفی می‌کنید و ما را حمایت می‌کنید. تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو آرا